ساعت 8 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. مردم سیستان و بلوچستان روز جمعه در طلب حقابه هیرمند تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برای احیای برجام با اعلام وقفه در گفتگوها میگوید اکنون به تصمیم‌های سیاسی نیاز داریم. و شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران از اعتصاب و تجمع از 9 تا 11 بهمن در شهرهای ایران خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. روز جمعه مردم استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به عدم دریافت حقابه خود از رودخانه هیرمند در نقاط مختلف دست به تجمع زدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از برپایی تجمع اعتراضی جمعی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در پایانه مرزی میلک، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان گزارش می‌دهد. در این گزارش آمده است که جمعی از مردم بومی میلک اقدام به شکستن شیشه 3 کامیون متعلق به اتباع افغانستان مستقر در پایانه مرزی کردند که با حضور نیروهای انتظامی متفرق شدند. در همین حال معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرد فراخوان و تجمعات نه تنها کمکی نمی کند، بلکه در روند تحقق این حق قانونی اخلال ایجاد خواهد کرد. مجید میرحمدی در این حال تهدید کرد با کسانی که دست به اقدامات غیر قانونی زدند برخورد خواهد شد. همچنین روز جمعه تجمع اعتراض‌آمیزی نسبت به دریافت حقابه هیرمند در مقابل کنسولگری افغانستان در زاهدان برگزار شد. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برای احیای برجام در وین با اعلام وقفه در دوره 8 گفتگوها اعلام کرد اکنون به تصمیم‌های سیاسی نیاز نداریم. انریک مورا در یک پیام توییتری میگوید دوره 8 که طولانی ترین دور مذاکرات تا کنون بوده یک وقفه خواهد داشت تا شرکت کنندگان برای مشاوره و دریافت دستورالعمل به پایتخت‌های خود بروند. نماینده اتحادیه اروپا در پیام خود به روشنی میگوید که اکنون نیازمند تصمیم‌های سیاسی هستیم. قرار است ادامه گفتگوها برای احیای برجام هفته آینده اثر گرفته شود. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران در بیانیه اعلام کرد که آموزش به صورت حضوری و مجازی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 9 تا 11 بهمن تعطیل است. در بیانیه این شورا خطاب به دانش آموزان و اولیا آنها آمده است: معلمان ایران روز شنبه و یک شنبه اعتصاب کرده و تدریس را تعطیل می کنند و روز دوشنبه تجمع سراسری خواهند داشت. در این بیانیه علت اعتصاب و برپایی تجمع اعتراضی عدم اهمیت حاکمیت به خواسته های معلمان اعلام شده، به گونه ای که به گفته این بیانیه معلم امروز نه معیشت مناسب دارد و نه از منزلتی برخوردار است. در هفته ها و ماه های گذشته معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان در آموزش و پرورش در اعتراض به طرح رتبه بندی، پایین بودن حقوق مستمری، پایین بودن کیفیت آموزش و نبود آموزش رایگان و نیز عدم پاسخ حکومت به خواستهایشان دست به اعتراض و تجمع زده بودند. همزمان با اعلام رسمی ورود به پیک 6 کرونا، وزارت بهداشت ایران روز جمعه 8 بهمن از روند رو به افزایش تعداد شهرهای قرمز خبر داد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران، 2 روز پس از قرمز شدن شهرستان اردکان در استان یزد در هفته گذشته، وضعیت شهرستان‌های قم، کاشان و فردوس در خراسان جنوبی و ابرکوه، اردکان، خاتم، مهریز در استان یزد در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفته است. در این گزارش همچنین آمده که شهرستان‌های تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و 39 شهرستان دیگر نیز در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. در این مورد با ماهان غفاری، کارشناس و پژوهشگر اپیدمیولوژی و تکامل ویروس گفتگو کردم و نخست از او در مورد شدت این موج جدید پرسیدم.
خب با توجه به بروز سویه اومیکرون از ماهای گذشته در بسیاری نقاط دنیا، ابتدا در کشورهای جنوب آفریقا، ما دیدیم که گسترش سریعش در بسیاری کشورها باعث شد که یک موج جدیدی رو تجربه بکنن. بسته به پوشش واکسیناسیون کشورها و سابقه بیماری زمینه افراد، برخی کشورها موج اومیکرون رو بسیار شدیدتر از حتی موج دلتا تجربه کردن. طبعا ایران هم بعد از 5-6 ماهی که الان حدودا از موج دلتا اومده بیرون، داره با یک تأخیری نشو پیدا میکنه رو تجربه میکنه و الان نزد 3 هفته‌ای هستش که آمار رو به افزایش بوده و الان داریم میبینیم که حالا بسته به هم گزارش اپلیکیشن ماسک، الان بسیاری از نقاط در وضعیت نارنجی یا قرمز قرار کرد.
فکر میکنید که آیا روند مبارزه با این ویروس در ایران با استانداردهای جهانی به اصطلاح هماهنگی داره یا نه؟
ببینید، مسئله اصلی که نسبت به این سویه اومیکرون باید در نظر داشته باشیم این هستش که شواهد متعدد نشون داده این سویه قابلیت فرار از سیستم ایمنی رو بسیار بالا داره و همین هستش که باعث شده خیلی از افرادی که حتی قبلا بیمار شدن یا حتی دو دوز واکسن رو هم گرفتن میتونن مجدد بیمار بشن. خبر خوب در واقع این هست افرادی که دو دوز واکسن رو گرفته باشن باز هم ریسک بسیار کمتری دارن برای بستری و فوت از بیماری، اما دو دوز واکسن میدونیم برای جلوگیری از عفونت علامتدار کافی نیست و برای همین دوز بوستر خیلی مهمه. ایران الان در وضعیتی هستش که جمعیت واجد شرایطش برای واکسیناسیون، جمعیت بالای 12 سال، حدوداً 20-25% تنها دوز بوستر رو گرفتن که آمار بسیار پایینی شد قلمداد بشه و ما رو در یک حاشیه امنی قرار نمیده، عملا برای اینکه موج اومیکرون منجر به افزایش آمار ابتلا نشه. در کشورهای دیگه هم مثل بریتانیا که پوشش خوب دوز بوستر داشتن، عملا تا حدی موج ملایم سپری شد و کلیتی که از اومیکرون میدونیم همونطور که گفتم این هستش که علائم کلیش خفیف‌تر از دلتا هست، اما به سبب افزایش سریعتری که داره نسبت به بالا بردن آمار ابتلا میتونه برآورد کلی این باشه که حتی نسبت به دلتا بستری های بیشتری رو بتونه ایجاد بکنه و حتی فوتی های بیشتر کمان که ما دیدیم در کشورهایی که پوشش ضعیف تر واکسیناسیون داشتن یا چرخش این سویه به طور کنترل نشده ای بود این اتفاق افتاد. در ایران هم ما تجربه های مشابه داشتیم که موج های قبلی هم خیلی وقتا کنترل کامل نبوده، اجازه پیدا میکرده که ویروس به چرخش در بیاد به طور دراز مدت و این میتونه عملا تبعاتی برای فشار روی بیمارستان ها و بالا بردن آمار بستری فوت بشه.
آقای غفاری، آیا تحولات این سویه جدید چگونه است؟ آیا در آینده رو به ضعف میره یا نه؟ همواره ریسک واگیری یا ابتلا با یک روند همسان در حال پیشروی هستش؟
یک ساده سازی تکاملی که بیشتر ما میشنویم در توسط افرادی که خیلی هم در واقع صاحب نظر نیستن، شاید به نوعی گفته میشه این هستش که ادعای غلطی هست که ویروس خودش به طور خود به خودی داره به سمت کشندگی کمتر میره و اومیکرون رو در واقع یک سند بر این میدونن، که این گزاره چندین اشکال داره. اولا که ما در واقع هیچ لزومی نداره که فرض بکنیم قرار هست این ویروس به سمت کشندگی کمتر بره، چه بسا اینکه لزومی هم نداره به سمت کشندگی بیشتر بره. پس از چنین گزاره‌هایی به نظرم باید خیلی بهش شک کرد و با احتیاط بهش نگاه کرد. حتی همین اومیکرون هم درسته نسبت به سوی دلتا کشندگی کمتری داره، اما فراموش نکنید خود دلتا نسبت به سوی اصلی کشندگی تا 50% ریسک بستری رو بیشتر می‌کرد و در واقع عملا خود اومیکرون هنوز نسبت به سوی اولیه کشندگی قابل ملاحظه‌ای داره. اون چه که باعث شده ما تجربه خفیف‌تری از اومیکرون داشته باشیم به خاطر این هستش که بیشتر نقاط دنیا در واقع الان افراد یک دوز واکسن رو حداقل گرفتن یا یک بار بیماری زمینه‌ای داشتن و این خودش باعث میشه که عملا بار بستری و فوت رو تا حدی کاهش بده.
استعداد رفتن به یک سویه جدید در اومیکرون چگونه پیش بینی میشه؟
بله، متاسفانه تا وقتی که ما اجازه بدیم به ویروس که چرخش پیدا بکنه در سطح دنیا، کار طبیعی ویروس تکامل هست و ما متاسفانه شاید بروز سویه جدید خواهیم بود. اتفاقی که متاسفانه باز ایجاد شده به خاطر مشخصا بروز اومیکرون این هستش که این سویه به خاطر سرایت پذیری بیشترش تونسته خیلی آمار ابتلا رو بیشتر بکنه، این یعنی چرخش بیشتر ویروس. ما هنوز 3 میلیارد نفر از دنیا رو داریم که هنوز هیچ دوز واکسنی رو دریافت نکردن و این خودش مجدد یک جمعیت به اصطلاح حاصلخیزی رو برای ویروس ایجاد میکنه که ویروس بتونه این افراد رو مبتلا بکنه و عملا شانس پیدایش سویه های بیشتر رو برای ویروس که بتونه دوام پیدا بکنه و در جامعه انسانی به چرخش به طور دراز مدت درآمد رو بیشتر میکنم.
خب سوال آخر اینه که آیا واکسن های شناخته شده موجود آیا این توانایی رو دارن که ویروس رو کنترل کنن؟
بله، همونطور که گفتم الان ما شواهد متعددی داریم که استفاده از دوز بوستر بسیار بسیار میتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از بروز علامت عفونت علامت دار. حتی دو دوز واکسن هم میتونه کارایی قابل قبولی برای جلوگیری از بستری و فوت داشته باشه، اما به خاطر اینکه در دراز مدت بعد از 6 ماه ما افت تیتر آنتیبادی خونسا کننده یک پروکسی از ایمنی هست در بدن افرادی که واکسینه شدن رو داریم، این دوز تقویتی باعث میشه که دوباره ایمنی تقویت بشه، عملا در بدن این افراد تیتر آنتیبادی بالا بره که میتونه بسیار خوب باشه برای اینکه جلوگیری بکنه از ریسک عفونت علامت دار. این که حالا باز در آینده ما نیاز به دوز چهارمی داشته باشیم یا نه، داریم در کشورهای مثل اسرائیل میبینیم که این سیاست عملا پیاده شده که بعد از 6 ماه تقریبا از این دوزهای تقویتی باز ما شاهد افت تیتر آنتیبادی هستیم و این احتمال مجدد ممکن است وجود داشته باشه اگر ویروس دراز مدت به چرخش در بیاد، این که ما هر سال تقریبا یک دوز یادآور بگیریم از واکسن برای که ایمنی بالایی در جامعه ایجاد بشه.
ماهان غفاری کارشناس و پژوهشگر. و در پایان ببینیم در مورد اوکراین چه خبرهای تازه با آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه پاسخ آمریکا و ناتو به تقاضاهای امنیتی روسیه را مطالعه کرده، اما هنوز تصمیم نگرفته واکنش مسکو چه خواهد بود. ولادیمیر پوتین جمعه با شورای امنیت ملی پیشنهاد وزارت خارجه روسیه برای بروز رسانی دکترین سیاست خارجه این کشور را بررسی کرد. در آستانه این جلسه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه به دنبال زمین چینی برای جنگ نیست، اما اجازه نمی دهد تقاضاهای امنیتیش زیر پا گذاشته شود. همچنین الکساندر لوکاشنکو که برای تقویت حکومت خود در بلاروس به شدت به روسیه وابسته شده، جمعه اعلام کرد انتخاب ساده است، یا توافق جدید بین قدرت‌های اصلی جهانی یا جنگ. بلاروس و روسیه می گویند برای رزمایش مشترک آماده می شوند. اما شمار نیروهای نظامی دو کشور در مناطق هم مرز با اوکراین به میزان بی سابقه رسیده و ضمن این می رود که روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو برها رد کرده. روسیه یک ماه پیش به آمریکا و ناتو فهرست بلندی از تقاضاهای امنیتی خود ارائه و تأکید کرد همه این تقاضاها باید عملی شود. چهارشنبه آمریکا و ناتو با ارائه پاسخهای کتبی به روسیه پیشنهاد همکاری در بسیاری از زمینه‌های مورد دغدغه مسکو را دادند، اما مطالبه تضمین عدم عضویت اوکراین و سایر کشورهای در همسایگی روسیه در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند رد شد. مسکو اکنون میگوید این اصلی ترین تقاضاهاست و بقیه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسش راه‌های کاهش تنش‌ها و خروج از بحران پیرامون اوکراین را بررسی می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که قرار است به زودی میزبان همتای روس خود باشد نیز بر آمادگی آنکارا برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تأکید می‌کند. آمریکا برای رسیدگی به بحران پیرامون اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت شد. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، این نشست میتواند فرصتی برای افشا و محکومیت رفتارهای خصمانه روسیه باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه با رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد مجدداً روسیه را به دیپلماسی فرا خواند و هشدار داد اگر مسکو مسیر تهاجم به اوکراین را انتخاب کند و پیامدهای گسترده از جمله تحریم‌های سنگین روبرو می‌شود. همچنین جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا به علاوه 3 محموله سلاح و مهمات که طی هفته گذشته ارسال شد، کمک‌های نظامی بیشتری برای اوکراین آماده می‌کند. همزمان گروهی از سناتورهای آمریکایی از رئیس جمهور این کشور خواستند با ارسال سلاح به اوکراین بر اساس قانون وام و اجاره موافقت کند. روش استثنایی مانند آنچه دولت آمریکا زمان جنگ جهانی دوم از آن برای ارسال جنگ افزار به مخالفان آلمان نازی استفاده می کرد. پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش بار دیگر نسبت به تهدید جنگ قریب الوقوع روسیه علیه اوکراین ابراز نگرانی کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.